اپیزود 109 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در اردیبهشت 1403 منتشر میشه. در اپیزودهای 106 تا 108 ضمن تکرار مختصری درباره نظریه نظم‌های دسترسی محدود و دسترسی باز نورس، وینگست و ولیس سرک کشیدیم به تاریخ کشورهای بنگلادش، کنگو، زامبیا، موزامبیک، فیلیپین و دو ایالت از کشور هندوستان. خلاصه از آسیا تا آفریقا رفتیم و برگشتیم. این اپیزود میریم سراغ دو کشوری که در آمریکای شمالی و جنوبی قرار دارن، مکزیک و شیلی. دو کشوری که رشد اقتصادی قابل توجهی داشتن و شیلی امروز به نظم دسترسی باز هم گذر کرده. موقعی که به شیلی رسیدیم درباره‌اش بیشتر میگم، اما فعلا با مختصری درباره مکزیک شروع کنیم. مکزیک 14 کشور پهناور دنیا با 1,973,000 کیلومتر مربع مساحت و 129 میلیون نفر جمعیت. زبان رسمیش اسپانیاییه، یادگار دوران استعمار اسپانیا. 70% جمعیتش دورگه سفید پوست سرخ پوست هستن و مشهور به مستیزو. اشغال مکزیک توسط اسپانیایی ها و برانداختن تمدن های آستک، مایا و اولمک بین سالهای 1519 تا 1535 میلادی انجام شده و به این ترتیب مستعمره اسپانیا میشه. این استعمار حدود 300 سال طول میکشه تا نهایتاً جنگ‌های استقلال بین سالهای 1810 تا 1821 این کشور رو به استقلال میرسونه. این مکزیک استقلال یافته شامل ایالت تگزاس هم میشد که در سال 1835 اعلام استقلال میکنه و بعدها در جریان جنگ‌های آمریکا و مکزیک بین سال‌های 1846 تا 1848 بخشی از خاک آمریکا میشه. مکزیک در سال 1910 شاهد انقلابی علیه رئیس جمهور پورفیرو دیاز بوده و به نوشتن قانون اساسی کشور در سال 1917 منجر شده. تنوع فرهنگی و زیستی عجیبی داره. 7 کشور دنیا از نظر تعداد مناطق ثبت شده میراث جهانی یونسکو و 5 کشور دنیا از نظر تنوع زیستی. مکزیک امروز اگرچه از خشونت و فقر رنج میبره، اما جزء کشورهای G20 یا گروه 20 و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رو هم عضوه. تولید ناخالص داخلی مکزیک بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول 2017 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 5.5 برابر ایرانه با سرانه 15250 دلار. این عدد برای ایران حدود 4234 دلاره. کشوری با درآمد بالاتر از متوسط. صنعت الکترونیک در یک دهه گذشته در اون بسیار رشد کرده و بعد از چین، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان صاحب بزرگترین صنعت الکترونیک جهان. سال 2011 این کشور 71 میلیارد دلار محصولات الکترونیک به آمریکا صادر کرده بود. صنعت خودروسازی بزرگی هم داره و شرکت‌های بزرگ مثل جنرال موتورز، فورد، کرایسلر، فولکس واگن، نیسان، کیا، بی ام و و مرسدس کارخانجات تولید خودرو در این کشور دارن. درآمد زیادی هم از توریسم داره. شرکت گلدمن ساکس برآورد کرده که مکزیک تا سال 2050 به 5 اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل میشه. با این حال از نابرابری شدید و خشونت هم رنج میبره. در طبقه بندی اکونومیست درباره میزان دموکراتیک بودن کشورها هم نظام سیاسی مکزیک ترکیبی یا اصطلاحا هیبریدی تلقی میشه. ترکیبی از دموکراسی و اقتدارگرایی رو با هم داره و جالب این که در 10 گذشته نمره دموکراسیش از نظر شاخص اکونومیست بدتر شده. شرکت‌ها وقتی فراتر از فروش، درآمد و رونق کسب و کارشون نگران ایران باشن و نگاهشون به تولید از زاویه پیوند برقرار کردن با ایران، مسائلش و حتی هویت تاریخیش باشه، بیشتر میتونن منابعشون رو متمرکز کنن بر محصولات و راه حلایی که برای ایران و ایرانی راه گشاتره. حتی چنین نگاهی در کارهای روابط عمومی و ارتباطاتشون هم تأثیر میگذاره. شرکت ایمن آب دقیقاً با همین روی کرد معطوف به دغدغه برای ایران محصولاتی تولید میکنه که دو ویژگی داشته باشن. وقتی در داخل مصرف میشن کیفیتشون بالا باشه و به مدیریت مصرف آب در سرزمین کم آب ایران کمک کنن. و وقتی به خارج صادر میشن بتونن بیان کننده هویت قابل دفاعی برای عبارت ساخت ایران باشن. مدیران و کارکنان ایمن آب بیش از هر چیزی دوست دارن مسئولیت اجتماعیشون رو در قبال محیط زیست ایران، خانواده ایرانی و هویت ایران در جهان ایفا کنن. توصیه میکنیم صفحه اینستاگرامشون رو ببینید و با رویکردشون به ایران و کسب و کار ایرانی بیشتر آشنا بشید. نشانی سایت و صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. ایمن آب تولید کننده ایه که دغدغه ایران داره. اون چه درباره اقتصاد مکزیک در همون خلاصه اول اپیزود گفتم نشون میده رشد اقتصادی قابل توجهی رو در قرون 20 و 21 تجربه کرده. اما آلبرتو دیاز کایروس نویسنده فصل مکزیک در کتاب در سایه خشونت معتقد امتیازات اقتصادی در این کشور بین خودی‌ها توزیع میشه، خودی‌هایی که ظرفیت اعمال خشونت هم دارن و در نهایت مانع از دسترسی آزادانه عموم شهروندان مکزیکی به سیاست و اقتصاد میشن. کایروس برای بررسی تاریخ مکزیک از زاویه نظم دسترسی محدود به 4 مقوله اساسی توجه میکنه. 1. به اصلاحات ارضی در مکزیک بعد از انقلابی که بین 1910 تا 1917 طول کشید و شیوهی که حزب انقلاب نهادی یا PRI در مکزیک از این اصلاحات ارضی استفاده میکنه. 2. دسترسی به بازارهای بورس که به واقع محدود به خانواده‌های معدودی بوده و هست. 3. شیوه تنظیمگری مقررات حاکم بر بنگاه‌ها و نیروی کار که خیلی انحصار طلبانه است. و 4. رانت‌های نفتی و شیوه اداره درآمد نفت. یادمون باشه که مکزیک کشوری نفتی هم هست. نکته جالب توجه دیگه در خصوص مکزیک اینه که اگرچه امروز نظم دسترسی محدود به حساب میاد، ولی در مقاطع مختلف تاریخش به نظم دسترسی محدود بالغ و شرایط گذار به نظم دسترسی باز هم رسیده و دوباره عقب گرد کرده. 200 سال پیش یه فرایندی از اصلاحات اقتصادی در این کشور طی شده بود که بر اساس اون ایجاد شرکت‌های مستقل ممکن می‌شد و یه بوروکراسی قدرتمندی هم که اسپانیایی‌ها ایجاد کرده بودن اجازه نمیداد تا ابزار خشونت از انحصار دولت خارج بشه. با شاخص‌های نظم دسترسی باز، اجازه شکل‌گیری شرکت‌های مستقل از حکومت در بُعد اقتصادی و انحصار خشونت در دست حکومت در اون عصر شاخص نظم دسترسی باز بود، ولی اون موقع گذار صورت نگرفت. جنگ استقلال مکزیک در سالهای 1810 تا 1821 هم باعث میشه که حق رأی عمومی برای مردای بالغ و به تبع اون فرصتهای مشارکت سیاسی ایجاد بشه. البته دوره‌های خشونت و بی‌ثباتی هم داشته، اما اون دوران شرایطی برای گذار به نظم دسترسی باز ایجاد شده بود. فرادستای مکزیکی در شبکه‌های پیوندهای خانوادگی و عضویت مشترک در هیئت مدیره شرکت‌ها در اون زمان مستحکم شده بودند و یه ارتش کاملا حرفه‌ای و پلیس هم وجود داشت تا خشونت رو مهار کنه و مانع شورش اجتماعی بشه. به این معنا نوعی از شرایط گذار به نظم دسترسی باز وجود داشت. انقلاب مکزیک در سال 1910 ایده های ترقی خواهانه‌ای در زمینه اصلاحات ارضی، آموزش عمومی، تأمین حقوق کارگران و حمایت اجتماعی رو مطرح میکنه و تصور گذار به نظم دسترسی باز ایجاد میشه. اما رژیم انقلابی نهایتا حکومتی رو تحت سیطره حزب نهادی انقلابی یا همون PRI در سال 1929 به وجود میاره و اون رو تحکیم میکنه و به مدت 71 سال تا سال 2000 بر کشور حاکم میشه. نخبگان سیاسی مکزیکی در سال 1929 حزبی رو تشکیل میدن و قاعده جالبی رو هم وضع میکنن. طبق این قاعده انتخاب مجدد مقامات در همه سطوح دولت از ملی تا محلی ممنوع میشه. هر کسی فقط یه دوره میتونست در پست سیاسی بمونه. همین باعث میشد که یک گردش نخبگانی رخ بده و آدمها تو پستای دولتی رسوب نکنن. هر کسی یه دوره انتخاب میشد و همین هم باعث میشد که گرایش‌های ایدئولوژیک مختلف بتونن بر اثر این گردش نخبگان در دولت حضور پیدا کنن. قدرت رئیس جمهور هم خیلی زیاد بود و تخصیص بودجه فدرال و حتی مدیریت جانشین خودش رو هم از طریق ریاستش بر حزب PRI انجام میداد. بقیه احزاب هم گوش و کنار سیاست برای کسب قدرت رقابت میکردن. ولی خب بالاخره تو همین سیستم 71 سال حزب PRI قدرت رو داشت. دیکتاتوری نبود، ولی مثل یه حزب کمونیستی مردم رو به شیوه های مختلف داخل نظامی که خودش مدیریت میکرد ادغام کرده بود و میدونی به سایر احزاب نمیداد. اقتصادم در این دوران دستوری نبود و مکزیک از زمان استقلال در سالهای 1821 شرکت‌های خصوصی غیر متمرکز هم داشت. بعد از قرن 19 هم گروه‌های صنعتی قوی در زمینه بانکداری، معدن، خرده فروشی یا راهن هم تو مکزیک توسعه پیدا کرده بودند. قوانینی هم که در دوران 30 ساله ریاست جمهوری پورفیرو دیاز یعنی از 1874 تا 1910 تصویب شده بود، این بخش خصوصی رو سامان میداد. به این دوران در مکزیک میگن پورفیریاتو. دوران پورفیریاتو عصر توسعه بخش خصوصیه، ولی محدودیت سازمان سیاسی سر جاش بود. در یه نظم دسترسی باز، سازمان‌های اقتصادی مستقل از حکومت و سازمان‌های سیاسی مستقل توأمان با هم حضور دارن. مکزیک دوران پورفیریاتو فقط یه پایه رو داشت، اونم بخش خصوصی. انقلاب مکزیک که رخ داد و جنگ داخلی که پدید اومد، یه پاسخی و یک اعتراضی به همین سرکوب سیاسی دوران پورفیریاتو بود و نوید این که اون گشایش سیاسی هم رخ بده. انقلاب رسما در سال 1917 با تصویب قانون اساسی جدید تموم میشه. ولی انقلابیون مکزیکی نمیتونن به توافق سیاسی با ثباتی برای مهار خشونت حتی بین خودشون برسن. همه رهبران انقلاب مکزیک بر اثر خشونت و قتل و ترور از دنیا رفتن. هیچ کدومشون با مرگ طبیعی نمردن. این نشون میده که خشونت بالا بود. خشونت در دهه 1920 و بعد از تصویب قانون اساسی هم ادامه پیدا میکنه و علارغم اینکه سطح فعالیت اقتصادی بعد از انقلاب تا یه حدی احیا میشه، ولی در پایان دهه 1920 همون گونه که میدونیم رکود بزرگ، یعنی رکود سال 1929 در اقتصاد آمریکا که بعداً به سراسر جهان توسعه پیدا کرد پدید میاد و مانع پیدایش یک رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد خصوصی میشه. عمده دولت‌های جهان در اون بازه، حتی دولت طرفدار بازار آزاد لیبرالی مثل دولت آمریکا هم به نوعی در اقتصاد مداخله میکنه. طبیعیه در اقتصاد مکزیک هم مداخله دولت در اقتصاد بیشتر میشه و سیاست جایگزینی واردات رو هم در پیش میگیرن. یه توضیح مختصر درباره سیاست جایگزینی واردات بدم. سیاست جایگزینی واردات اقداماتی بود که برخی دولت‌های کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف در دهه‌های مختلف در پیش گرفتن و سعی کردن محصولاتی رو که در کشورشون نیاز داشتن و وارد می‌کردن در داخل تولید کنن. مثلا در دهه 1340 در همین ایران خودمون شاهد نمونه‌هایی از این سیاست هستیم. در مقابل کشورهایی مثل کره جنوبی یا تایوان عمدتاً به سیاست‌های صنعتی شدن صادرات گرا رو آوردن، یعنی تولید محصولاتی در داخل که بشه اونها رو در بازارهای جهانی صادر کرد و فروخت. مکزیک تا دهه 1990 هم این سیاست‌های جایگزینی واردات رو ادامه داد و به شیوه‌های مختلف از جمله تعرفه گذاری از شرکت‌هایی که در قالب جایگزینی واردات شکل گرفته بودن حمایت می‌کرد و این شرکت‌ها هم در چند بخش اقتصاد مکزیک به انحصار رسیده بودند. در سال 1976 شرکت‌های تحت مالکیت دولت بخش‌های استخراج نفت، پالایش و بیشتر تولیدات پتروشیمی، ارتباطات تلفنی، خدمات عمومی، راه آهن، بازاریابی و توزیع لبنیات، غلات و عمده تولیدات کشاورزی، فولاد، شکر، توزیع کاغذ، خطوط هوایی و برخی از کسب و کارهای مهم دیگر رو تحت مالکیت داشتن. به عبارتی در مکزیکی که از دهه 1820 قوانین اداره شرکت‌های خصوصی داشت و حتی بخش خصوصی نسبتاً مستقل از دولت شکل گرفته بود، بر اثر سیاست‌های جایگزینی واردات این حجم از مالکیت دولتی و بخش‌های به شدت غیر مستقل از دولت شکل گرفت. سال 1982 بعد از اینکه 4-5 دهه این نوع سیاست‌های دولت مکزیک اعمال شده بود، بحران اقتصادی عظیمی در مکزیک اتفاق می‌افته و یکی از دلایلش هم سقوط قیمت جهانی نفت بود. اون موقع نفت مهمترین کالای صادراتی مکزیک بود. بحران در این صد در مکزیک فرصت آزادسازی سیاسی ایجاد میکنه و دولت هم مجبور میشه سیاست های حمایتگرایی از صنایع جایگزینی واردات رو تعدیل کنه. آزادسازی تجارت، خصوصی سازی و مقررات زدائی در دستور کار دولت قرار میگیره. اون عصر، البته عصر سیطره تاچر و ریگان، تاچریزم و ریگانیزم و آزادسازی اقتصادی هم در جهان بود و طبیعتاً مکزیک تحت تأثیر سازمان‌های بین‌المللی برای آزادسازی در اقتصادش هم بود. اوضاع به گونه‌ای پیش میره که در عرصه سیاسی گشودگی سیاسی بیشتر میشه، اما شرکت‌های خصوصی هم از فضا استفاده می‌کنن و به مزیت‌های انحصاری میرسن. یه نوعی از خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی در مکزیک پدید میاد که حالا بیشتر بعد مشخص میشه که چرا همین گونه بود، که نهایتاً اون انحصارها رو تقویت میکنه. نمونهش شرکت تلفن مکزیکه که تحت مالکیت کارلوس اسلیمه. کارلوس اسلیم در شمار بزرگترین ثروتمندان جهان هم هست. عجم‌اغلو و رابینسون در یکی از کتاباشون توضیح میدن که چگونه این ثروت در فضای اقتصاد و سیاست مکزیک به دست اومده، نه فضای رقابت در یک نظم دسترسی باز. بعد از سال 2000 مکزیک گذاری به دموکراسی داره، اما شرایط زندگی مردم مکزیک نشون دهنده دموکراسی واقعی نیست و نظم دسترسی محدود رو نشون میده. ساکنان روستاها وابسته به دولت باقی موندن، رقابت اقتصادی با چارچوب‌های تنظیمگری دولت به شدت محدود میشه، اتحادیه‌های کارگری بدون بازدهی کارگرا رانت به دست میارن، بازارهای بورس فرصتی برای تشکیل سرمایه در خارج از حلقه‌های محدود ایجاد نمی‌کنند و دولت‌های محلی هم خیلی بسته عمل می‌کنند و اجازه کارآفرینی نمی‌دهند. به قول نویسنده، ائتلاف حاکم بعد از سال 2000 در مقایسه با گروه‌هایی که قبلش حاکم بودند خیلی متفاوت عمل نمی‌کنه. بنابراین کماکان میشه اون رو یک نظم دسترسی محدود پایه دونست. استدلال کایروس اینه که حتی بعد از گذار به دموکراسی در سال 2000، رانت نفت به دولت مکزیک اجازه داده خودش رو تأمین مالی کنه و کمتر برای مالیات روی شرکت‌های خصوصی متعلق به ثروتمندترین خانواده‌ها که مزیت انحصاری هم دارن فشار بیاره. با همین منبع نفت و به کمک منابع دیگری مثل رانت استخدام در بخش دولتی، ائتلاف مسلط خودش رو حفظ کرده. معتقد باید پذیرفت که رانت ناشی از نوآوری در اقتصاد، مشهور به رانت شومپیتری، هم در اقتصاد مکزیک وجود داشته و شرکت‌های مکزیکی گاهی از اون بهره بردن، اما ساختار کلی رانت‌ها به نحوی نبوده که بهره‌وری زیادی در اقتصاد مکزیک ایجاد کنن. اینجا باید یه توضیحی درباره رانت شومپیتری بدم، بد نیست. وقتی یه نوآوری سبب بشه شرکتی یا یه بخشی از اقتصاد سودی ببره که از نرخ سود بقیه شرکت‌ها یا بخش‌ها و چرخه متداول اقتصاد بالاتر باشه، بهش میگن رانت شومپیتری. این رانت تا وقتی برقراره که رقبایی پیدا بشن و با ارائه نوآوری بهتر و قیمت‌ها و کیفیت بهتر دستیابی به اون رانت رو محدود کنن. این رانت از همون فرایند تخریب خلاقی که جوزف شومپیتر ذکر کرده بود ناشی میشه و با رانت غیر مولد فرق داره. این رانت وجود داره چون دارنده رانت خلاق‌تر و کارآمدتر بوده. حرف کایروس اینه که در مکزیک رانت شومپیتری ناشی از رقابت و خلاقیت هم بوده، اما عمده رانت محصول ساختار ارتباطات فرادستان و سازوکارهای ایجاد و حفظ رانت بین خودشونه. سوال مهم اینه که چه عواملی این وضعیت رو در مکزیک ایجاد کردن؟ بگذارید از اصلاحات ارضی شروع کنیم. در اصل ما یه دور تاریخ مکزیک رو تا به امروز از 1929 مرور کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ تبیین علتهای این وضعیت. گفتیم که حزب PRI 70 سال قدرت رو در دست داشت. یکی از پایه‌های موفقیتش اصلاحات ارضی بود. طولانی ترین دوران اصلاحات ارضی به مدت تقریبا 75 سال تو مکزیک اجرا شده. اراضی رو از مالکای بزرگ می‌گرفتن، به کشاورزای کوچیک و عمدتاً به کشاورزایی می‌دادن که رو همون زمین‌ها کارو زندگی می‌کردن. این فرایند از 1916 تا 1976 طول کشیده. دولت سالیانه قریب به 1.3 میلیون هکتار زمین رو و در کل حدود 80 میلیون هکتار زمین رو بین کشاورزا توزیع کرده. کایروس معتقده که اگرچه تعهدات ایدئولوژیک رؤسای جمهور در مکزیک یا حتی بازسازی ائتلاف‌های سیاسیشون دلیلی برای این کار بوده، اما چارچوب نظری نظم‌های دسترسی محدود دلالتش اینه که بازتوزیع زمین یه راهبرد سیاسی بوده برای کاستن از فرسایش حمایت‌ها از PRI و ممانعت از خطر خشونت. هر وقت حمایت از حزب PRI پایین می اومد و به چالش انتخابات می خورد، زمین توزیع می کرد. اما عامل دیگه هم دستن در کار بود. دولت های مکزیک با توزیع زمین کشاورزا رو به خودشون وابسته می کردن. اول که کشاورز باید تو نوبت می مون تا بهش زمین بدن. طبیعتا در این دوره برای اینکه زمین بهش بدن گوش به حرفتر هم می شد. بعد از دریافت زمین هم باید اعتبارات یارانه‌ای، کود شیمیایی و نهاده از دولت می گرفت تا اون زمین های اغلب هم کم کیفیتی که بینشون توزیع شده بود رو بتونه کشت کنه. همین باعث می شد کشاورزای دریافت کننده زمین قابل اتکا ترین پایگاه حزب بشن. یه محاسبه نشون داده به ازای 10% توزیع زمین های هر ایالت که انجام می شد، تو انتخابات بعدی 3% آرای حزب بیشتر می شد. پس اولین سازوکار حفظ ائتلاف سیاسی فرادستان حزب PRI توزیع زمین بود و رانت‌های مرتبط با زمین که بین کشاورزای کوچیک و در مقابل خرید رأی توزیع می‌شد. به این ترتیب هم از خشونت و اعتراض این گروه‌های فرودست جلوگیری می‌کردند و هم نظم دسترسی محدود و ممانعت از رقابت بقیه گروه‌های سیاسی رو سامان می‌دادند. سازوکار دومی که در مکزیک نظم دسترسی محدود رو سامان داده، دسترسی ویژه به بازار سهام بوده. عموماً دو نوع ابزار دسترسی به تأمین مالی در جهان برای شرکت‌ها وجود داره. تأمین مالی با بانک و تأمین مالی با بازار بورس. مثلا آمریکا عمدتاً متکی بر بازار بورس و آلمان متکی به بانک‌ها. مکزیک هم در قرن 19 هم شبیه آمریکا متکی به بازار بورس شد. بازار بورس اوراق بهادار مکزیک تأسیس سال 1886ه. اما اصلی ترین مقررات و ساماندهی که در بازار بورس مکزیک انجام شده متعلق به سال 1933. مشکلش هم این بود که نهاد تنظیمگر بازار بورس یه مقررات و یک الزامات هولانگیزی برای پذیرش شرکت‌ها در بورس قرار داده بود. اینقدر قواعدش سختگیرانه بود که فقط یه تعداد معدودی از شرکت‌ها میتونستن وارد بازار بورس بشن و دسترسی به منابع بازار بورس داشته باشن. کایروس این وضعیت رو خیلی دقیق توضیح داده. من عین جمله‌ش رو می‌خونم. میگه بازار بورس باشگاهی از صاحبان صنایع بزرگ، بانکداران و نهادهای مالی دولتی شمرده می‌شد. شرکت‌های بزرگ تأمین مالی مبارزات انتخابات مقامات حزب مسلط PRI را بر عهده می‌گرفتند و متقابلاً تمهیدات تنظیمگری، وقفه‌های مالیاتی و شرایط دیگری که قدرت بازار آنها را تقویت میکرد به دست میآوردند. پول میدادند برای مبارزات انتخاباتی، در مقابل هم تنظیمگر که همون دولت بود ازشون حمایت میکرد. کایروس در سال 2013 که کتاب نوشته شده معتقده در 3 دهه گذشته بازار بورس یه ابزار و یه منبع پیشرفته تأمین مالی شده، اما نه برای همه و نه برای کارآفرین‌های جدید، بلکه برای یه گروه معدود. برای اینکه این گروه معدود رو دقیق بفهمیم چند تا آمار کمک میکنه. سال 1966 تعداد شرکت‌های بورس مکزیک 66 تا بوده که این 66 تا سهامشون فعالانه معامله میشده. تا سال 1990 این عدد میرسه به 120 شرکت. تا سال 1997 میرسه به 132 شرکت. یه رشد بسیار کند. در ضمن در سال 2009 50% شرکت‌های بورس مکزیک قبل از 1961 تأسیس شده بودند. و اگه شرکت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی اصلی رو فقط در نظر بگیریم که تو بورس فعال بودن، اغلبشون تأسیس سال‌های 1940 و 1950 بودن. 7 تا شرکت بزرگ و اصلی این بازار هم متعلق بود به کارلوس اسلیم، ثروتمندترین مرد مکزیک و خانوادش. به این ترتیب می‌بینید که انحصار در دسترسی به منابع بازار بورس خیلی روشنه بین شرکت‌های قدیمی، بزرگ، جا افتاده و خانواده‌های مشخص. به این ترتیب بازارهای بورس هیچ وقت تو مکزیک به منبع مالی برای شرکت‌های متوسط تبدیل نشدن و اونا هم نمیتونن شرایط سختگیرانه‌ای که تنظیمگر برای ورود به بازار وضع می‌کنه رو به دست بیارن. نکته جالب‌تری هم هست. تو مکزیک توزیع حمایت قانونی پلیس از شرکت‌ها و امنیت و رعایت عدالت در قبال شرکت‌ها هم نابرابر توزیع شده. شرکت‌های کوچیک‌تر با توجه به اینکه به بازار بورس دسترسی ندارن، برای دسترسی به سرمایه باید برن سراغ نزولخارا و خارج از شبکه بانک و بورس در از به اونا متصل بشن. و تو این شبکه غیر رسمی هم تهدید به خشونت و ارعابه که تضمین حقوق قرار داده. وقتی یه شرکت میره با یک شبکه نزولخاری و با آدمای غیر رسمی قرارداد می‌بنده، خب تو این وضعیت نیروهای پلیس و بازرسای دولتی هم ما به ازای تأمین حفاظت و امنیت برای شرکت‌های کوچیک یا صدور اسناد لازم برای تضمین مقررات و قوانین از شرکت‌های کوچیک و متوسط اخاذی می‌کنند. حکومت حزب پی‌آر‌آی برای تداوم سیطره‌اش بر مکزیک در اون چند دهه حکمرانیش و قدرت داشتنش، سازمان‌های مرتبط با گروه‌های کارگری رو هم سامان می‌داد و به خودش وابسته می‌کرد. دولت رئیس جمهور کالس اولین بار با کنفدراسیون منطقه‌ای کارگران مکزیک برای توزیع رانت و در مقابلش خرید رضایت و سکوت کارگرا به توافق می‌رسه. به رهبران اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری هم فرصت داده میشه تا برای نامزدی کرسی‌های کنگره و سنا از طریق حزب پی‌آر‌آی اقدام کنند و جایگاه حزبیشون رو هم تثبیت شده بدونن. در ضمن کارگرای عضو اتحادیه‌ها هم بیش از همه احتمال داشت که به مزایای تأمین اجتماعی و دریافت مستمری از طریق مؤسسه بیمه اجتماعی مکزیک دسترسی داشته باشند. عامل دیگه‌ای هم تو این ائتلاف مسلط کار می‌کرد، اونم درآمد نفت بود. درآمد نفت عامل تداوم سیطره حزب پی‌آر‌آی هم بوده. البته دولت مکزیک مثل خیلی از دولت‌های نفتی دیگه فقط به درآمد نفت متکی نبوده. اقتصاد مکزیک به یه نحوی متنوع شده بود که بالا و پایین قیمت نفت تأثیرات خیلی عظیم روی اقتصادش باقی نگذاره. اما به هر حال دولت ملی و دولت‌های ایالتی وابستگی به نفت داشتن. امروز البته خیلی وضعیت عوض شده. سال 2013 صنعت نفت فقط حدود 6% تولید ناخالص داخلی مکزیک رو شامل می‌شده. حتی در سال‌های اخیر توافقی بین دولت فدرال و فرماندارای ایالتی شکل گرفته که باعث شده صندوق ذخیره ملی ایجاد بشه تا نوسان‌های قیمت نفت رو تعدیل کنن و اون اثر گذشته رو نداشته باشه. با این حال نفت در دهه‌های گذشته بر اقتصاد مکزیک و بر سیاستش اثر داشته. این اثرات رو چگونه میشه دید؟ 1. نفت اجازه داده که دولت مالیات شرکت‌ها رو پایین نگه داره و به این ترتیب رانت بزرگی رو از طریق مالیات ستانی کم تو جیب شرکت‌های بزرگ گذاشته که وضعیت تملک و دسترسی همین شرکت‌های بزرگ رو هم به بازار سهام قبلاً گفتیم. ترکیب این دو تا عامل یه نابرابری گسترده در اقتصاد مکزیک رو سبب شده. 2. همون مقدار منابعی که از طریق نفت به دولت ملی و به دولت‌های ایالتی رسیده اجازه داده بین هواداراشون توزیع کنن و حمایت بخرن. بر این اساس دولت‌های مکزیک بالاخص در دوران سیطره پی‌آر‌آی و به مدت 70 سال با ترکیبی از توزیع زمین تو اصلاحات ارزی که توضیح دادم، رانت دسترسی محدود به شرکت‌های حاضر در بورس که بازم گفتیم و رانت نفت، ائتلاف مسلط رو حفظ کردن. تو این سالا زمین توزیع میشد تا رای بخرن و خشونت مهار بشه، نه اینکه اقتصاد کشاورزی تقویت بشه و ساختار قدرت در روستا یا ساختار زمینداری تغییر کنه. بازار بورس هم برای تضمین جایگاه شرکت‌های خانوادگی عمل کرده. حمایت از سازمان‌های کارگری هم برای این نبود که به کارگرها در مقابل کارفرماها قدرت رقابت داده بشه و مثلا مذاکرات مستقل کارگرها و کارفرماها بر محور بهره‌وری در مقابل دستمزد شرایط بهتری در اقتصاد کشور ایجاد کنه. رانت نفت هم به همین ترتیب برای گروه‌های خاص عمل می‌کرد. مکزیک با این روال در قرون 20 و 21 با تحولاتی که گفتیم پیش رفته و حتی رشد اقتصادی هم داشته، ولی مشکل خشونت هم کماکان حل نشده باقی مونده. عصر ریاست جمهوری پورفیرو دیاز یعنی اواخر قرن 19 هم دوره کنترل خشونت با ابزار سرکوب بود. البته خب همین خشونت هایی که دولت دیاز اعمال کرد و بالاخص علیه جمعیت‌های بومی مکزیک و البته همه گروه‌ها، در نهایت خودش رو در قالب انقلاب مکزیک نشون داد. یه انقلاب واقعا خشونتبار که به کشته شدن 2 میلیون نفر منجر شد. بعد از انقلاب هم خشونت مهار نشد. در طول دهه‌های متوالی سلطه حزب پی‌آر‌آی قتل سیاسی نادر بود، چون حزب با سیاست گردش نخبگان که قبلا توضیح دادم ابتدای اپیزود و وارد کردن گروه‌های مختلف در ائتلاف برای توزیع رانت خشونت رو مدیریت کرده بود. ولی خب خطر خشونت از دهه 1990 به بعد تشدید شد. در دهه‌های 1980 و 1990 سرقت مسلحانه و قتل و گروگانگیری در مکزیک رشد می‌کنه. کایروس معتقده مشکل خشونت در مکزیک واقعا حل نشده باقی مونده. چرا؟ چون خودی های تحکیم یافته با معاملاتی که بین خودشون دارن از امتیازهای سیاسی و اقتصادیشون محافظت میکنن، اما همین خودی ها یه نظم دسترسی باز پدید نیوردن که مجموعه از قواعد و سازمان ها در جامعه با برابری فرصت ها و حمایت عام از حقوق مدنی و سیاسی ایجاد بشه و همه مردم از کالای عمومی امنیت برخوردار بشن. به این ترتیب مکزیک در قرن 20 و 21 رشد اقتصادی داشته ولی کماکان با خشونت درگیره و کماکان در رتبه بندی های دموکراسی هم یک ترکیب اقتدارگرایی و دموکراسی ناقص رو نشون میده که نشان دهنده یک نظم دسترسی محدوده در سطح سازمان اقتصادی به واسطه انحصارها و سیطره خانواده های مشخص و گروه های محدود و نظم دسترسی محدود در سطح سیاسی به واسطه خشونت و به واسطه محدود شدن رقابت سیاسیه. امیدوارم یه روزی بتونم بر اساس روایت کتاب انقلاب و استبداد شرح دقیق‌تری از تداوم خشونت در مکزیک ارائه کنم، اما تا اون موقع فعلا بگذارید روایت مکزیک رو مختصر جمع‌بندی کنیم و بریم سراغ مورد جالب شیلی. نکته اول، کشورها ممکنه در مقاطعی شرایط گذار به نظم دسترسی باز رو پیدا کنن و دوباره به نظم دسترسی محدود برگردن. مکزیک دوبار این تجربه رو داشته. نکته دوم، نظم دسترسی محدود مثل دوران حکومت پی‌آر‌آی در مکزیک میتونه برای دهه‌ها عناصر ائتلاف مسلط از کشاورزا گرفته تا کارگرها و شرکت‌های بزرگ رو با ابزارهای مختلف سر سفره ائتلاف نگه داره و خشونت رو مدیریت کنه. اما این توزیع رانت میتونه مولد هم نباشه و حتی در مواردی مثل مکزیک که سابقه گسترده و قریب به 2 قرنی در توسعه بخش خصوصی داره و علارغم متنوع شدن اقتصاد، بهره‌وری رو در اندازه کشورهایی مثل شیلی، کره جنوبی و تایوان بهبود نده. نکته سوم، این نظم دسترسی محدود در حالی که فرصت رشد اقتصادی هم فراهم میکنه و برای مثال مکزیک رو به یه اقتصاد بزرگ 2000 میلیارد دلاری تبدیل میکنه، اما نابرابری رو هم گسترش میده. ظرفیت‌های خشونت بر اثر نابرابری هم باقی میمونه و سازمان‌های عمومی و سازمان‌های خصوصی رشد نامتوازنی دارن و کالای عمومی امنیت یا حفاظت از حقوق مالکیت به صورت عادلانه بین گروه‌های مختلف فرادستان و بین فرادستان و فرودستان توزیع نمیشه. و نکته آخر، توسعه مکزیک در سایه خشونت صورت گرفته و ادامه هم داره. هنوز اون توافق بنیادین برای مهار خشونت بین فرادستان حاصل نشده، اما همونجور که قبلا در خصوص فیلیپین و مهاراشترا در هند در اپیزود 108 شنیدیم، نوعی توسعه یا حتی بلوغ آسیب پذیر ممکنه و به نوعی در مکزیک هم در حال وقوعه. چند بار تا حالا به سرتون زده مصرف آب فلاش تانک خونه یا اداره و محل کار رو کم کنید؟ قبلنا آجر تو مخزن فلاش تانک میگذاشتن تا مصرف آب کم بشه، اما فلاش تانک های ایمن آب به این دغدغه پاسخ دادن. فلاش تانک های ایمن آب در دو حالت آب رو خارج میکنن، حالت 2 لیتر و حالت 6 لیتر، که البته هر دو حالت هم قابل تنظیم هستن. به این صورت میشه مصرف آب رو تنظیم کرد. ایمن آب معتقده با فراهم کردن امکان کاهش مصرف آب، مایع شوینده و دستمال کاغذی به مسئولیت اجتماعی خودش در قبال جامعه ایران متعهده و داره به یه نیازی پاسخ میده که ممکنه هر روز به ذهن ایرانی‌های دغدغه‌مند محیط زیست فشار بیاره. بنابراین معتقدن کنار کیفیت، زیبایی و نوآوری‌های محصولاتشون به خصوصیات اقلیم کم آب ایران و ایرانی دغدغه‌مند آب احترام میگذارن. ایمن آب محصولاتش رو صادر هم میکنه و براشون شأن و منزلت ساخت ایران مهمه. ایمن آب اعتقاد داره با استفاده از بهینه‌سازی مداوم و نوآوری متخصصان ایرانی میتونه محصولاتی رو به بازار عرضه کنه که نه تنها ارائه کننده ترکیبی از زیبایی و کاربردی بودن هستن، بلکه طول عمر زیادی هم دارن. لینک وبسایت و صفحه مجازیشون رو در توضیحات همین اپیزود قرار دادیم و در زمانی که خبر خوب کم شده دیدن کارشون میتونه براتون جذاب باشه. روایت تحولات در شیلی از اون محتواهایی که خیلی دوست دارم یه بار دقیق به اون بپردازم و درباره گزارش به دموکراسی و تبدیل شدن به موفق‌ترین جامعه اقتصادی و سیاسی آمریکای جنوبی اپیزود خاص دربارش داشته باشیم. مطمئنم که روایتم در اینجا حق مطلب رو ادا نمی‌کنه، اما اونقدر برام این کار اولویت داشت که استثنا در بررسی شیلی فقط به فصل 8 کتاب در سایه خشونت اکتفا نکردم و از 2 کتاب سیاست در شیلی نوشته لوئیس هچت اوپنهایم و الگوی سیاست و توسعه در آمریکای لاتین ویراسته هوارد ویاردا و هاروی کلاین هم استفاده کردم. هر 2 کتاب رو دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در سال 1388 منتشر کرده. اگه خواستید شیلی رو بشناسید، کتاب اوپنهایم کتاب خوبیه، ولی خب تا سال 2006 رو پوشش میده و کتاب الگوی سیاست و توسعه در آمریکای لاتین هم فقط یک فصلش به قلم پول زیگموند درباره شیلیه. به هر حال روایت شیلی از اون جهت که گذار به نظم دسترسی باز رو تجربه کرده با بقیه کشورهایی که تا حالا بررسی کردیم فرق داره. بذارید اول مختصری درباره شیلی بگم. فردیناند ماجلان اولین انسان اروپایی که سال 1520 پا به سرزمین شیلی گذاشته. جمهوری شیلی کشوری در کرانه غربی آمریکای جنوبی بین رشته کوه آند و اقیانوس آرام، کشوری باریک با طول 4300 کیلومتر در امتداد شمال جنوب و یه خط ساحلی 6435 کیلومتری در کنار اقیانوس آرام داره. در سمت شرقش هم 5000 کیلومتر مرز مشترک با آرژانتین داره. دقت کنید که فاصله تهران تا لندن حدود 4500 کیلومتر، یعنی تقریبا اندازه طول شمال جنوبی کشور شیلیه. مساحت این کشور 756 هزار کیلومتر مربع، تقریبا 45% مساحت ایرانه. یک کشوری با طول زیاد و عرض کم. 19.5 میلیون نفر جمعیت داره، تولید ناخالص داخلیش تو سال 2023 344 میلیارد دلار و تقریبا برابر ایران بوده و با توجه به جمعیت کمی که داره، یعنی 19.5 میلیون نفر، سرانه درآمد هر آدم در شیلی 17253 دلار در ساله. شاخص توسعه انسانیش با عدد 86 یکی از بالاترین ها در دنیاست. بنیاد هریتیج اقتصاد شیلی رو آزادترین اقتصاد آمریکای جنوبی ارزیابی کرده و 22 اقتصاد آزاد دنیا. در سال 2010 اولین کشور آمریکای جنوبی بود که به سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه یعنی OECD پیوست. مس 20% تولید ناخالص داخلی و 60% صادراتش رو تشکیل میده و به طور کلی 1/3 مس جهان در شیلی تولید میشه. شرکت دولتی مس کودلکو عمده ترین بهره بردار معادن مسه که با شرکت های خصوصی هم البته رقابت میکنه. عملکرد اقتصادی خیلی خوبی داشته و تعداد فقرای زیر خط فقر مطلقش رو از 45.1% در سال 1987 به 11.5% در سال 2009 رسونده و بعد از اون هم سیر کاهشی داشته. کشاورزی متنوعی داره و از اقلام صادراتی مهمش اقلام کشاورزی. بعد از نروژ بزرگترین تولید کننده ماهی سالمونه و 26% تولید جهانی این ماهی رو هم داره. صنعت توریسم بزرگی هم داره. به لحاظ قرار گرفتن در نقطه مهمی از جهان، به لحاظ شبکه‌های حمل و نقل جهانی، یه صنعت حمل و نقل قابل توجه هم داره. بر اساس شاخص‌های دموکراسی هم شیلی امروز کشوری دموکراتیک به حساب میاد. شیلی در سال 1818 مدعی استقلال از اسپانیا میشه. جنگ داخلی شیلی بین سالهای 1829 و 1830 بوده که با پیروزی محافظه‌کارا تموم شده و قانون اساسیش هم سال 1833 نوشته شده. سالهای 1851 و 1859 هم دوباره دچار جنگ داخلی شده. سال 1891 مرزهاش رو با آرژانتین تثبیت کرده و تو اون تثبیت مرز حاکم تنگه مهم ماژلان هم میشه. سالهای 1879 تا 1883 4 سال با پرو و بولیوی جنگیده. دسترسی بولیوی به اقیانوس آرام رو قطع میکنه و 1/3 هم مساحت کشورش رو گسترش میده. این هم از اون بخت‌های تاریخی است. عمده معادن مس شیلی تو همون 1/3 قرار گرفته که تو اون جنگ به دست آورده. قانون اساسی سال 1833 یه رئیس جمهور با اختیارات و قدرت زیاد رو که اون موقع با انتخاب با رأی ثروتمندا انتخاب میشد رو بر کشور حاکم میکنه. بعدها رشد طبقه متوسط و کارگرای ناشی از صنعتی شدن و توسعه معادن هم در کشور رخ میده و به این واسطه حزب سوسیالیست کارگران سال 1912 تأسیس شده و حزب کمونیست شیلی هم سال 1921 تقریبا 103 سال پیش ایجاد میشه. قانون اساسیش یک بار دیگه سال 1925 نوشته میشه و خودش حاوی یک توافق جدیدی بین فرادستان شیلیایی بود. این قانون اساسی اعلام میکنه که کلیسا و دولت از هم تفکیک میشن و اگرچه بالاخره درگیری و دخالت نظامی ها در سیاست تا سال 1932 ادامه پیدا میکنه، ولی از 1932 تا 1973 یعنی به مدت 41 سال 4 دهه وضعیتی در کشور حاکم میشه که کلن به او دوران میگن وضعیت توافق، یا به قول پول زیگموند وضعی که در آن برای همه کس چیزی وجود داشت و هیچ گروه ذی‌نفعی مستقیماً مورد تهدید واقع نمی‌شد. بنابراین ما یه دوران 41 ساله دموکراسی بین 1932 تا 1973 رو در شیلی شاهد هستیم که دولت‌ها بدون خشونت و به شکل انتخاباتی جابجا میشن. 1949 هم این حق رأی توسعه پیدا کرده بود به همگان. ائتلاف مسلطی که در اون 4 دهه وضعیت توافق بر کشور حاکم بودن این گروه ها بود. نخبگان شهری شامل اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی. نخبگان زمیندار روستایی و نخبگان معدنکار. رانت‌های صادرات معدنی و صنعتی سازی برای جایگزینی واردات هم بین این گروه‌ها توزیع می‌شد. اونایی که بی‌نصیب مونده بودن از این رانت‌ها مناطق روستایی بودن که به شهر هم مهاجرت می‌کردن و دسترسی خوبی به رانت نداشتن و فقیر هم بودن. شیلی از قرن 19 هم یه میراث سیاست چند حزبی هم داشت که خودش عامل ثبات سیاسی کشور بود. کشور به سه جناح تقسیم می شد. جناح راست که حاوی زمیندارا و ثروتمندای سنتی بود. جناح میانه که مواضع معتدلی داشتن بین جناح راست و جناح چپ. و نهایتاً جناح چپ که خواستار مداخله بیشتر دولت در اقتصاد و سیاست‌های برابری طلبانه‌ای بودند. انتخابات هم در این 40 سال در سطوح مختلف از ملی تا شهرداری‌های کشور برگزار می‌شد. یه وضعیتی هم بود که هیچ کدوم از این سه دسته حزب نمی‌تونستن به اکثریت قاطع برسن. همیشه احزاب مجبور بودن یه جورایی با هم ائتلاف بکنن. چون مجبور بودن با هم ائتلاف بکنن، هیچ حزبی نمیتونست ایدئولوژی خودش رو به طور کامل بر دیگران و بر کشور تحمیل کنه. به این ترتیب مکانیسم نظام انتخاباتی فاقد یک حزب دارای اکثریت اثر ایدئولوژی رو تو این کشور کنترل میکرد. اولین احزاب شیلی در قرن 19 هم احزاب لیبرال و محافظه‌کار بودند. ولی خب توسعه صنعت و پیدایش طبقه کارگر سبب شد که چپگراهای کمونیست در این کشور ظهور کنند. وقتی احزاب کمونیست تأسیس شدند، 70 تا 75 درصد اعضای حزب کمونیست کارگرها بودند. بعدها حزب سوسیالیست هم تأسیس شد. احزاب شیلی از وسطای قرن 20 بر سر مسئله اساسی میزان دخالت دولت و نقش درستی که دولت باید در اقتصاد و در برقراری عدالت و در سیاست به عهده می گرفت با هم مناقشه داشتن. چپگراها شامل کمونیستا و سوسیالیستا از اصلاحات ارضی، کنترل دولتی بر صنایع مس، افزایش نقش دولت و تغییر قدرت به نفع طبقه فقیر دفاع می کردن و این رو بخشی از گذار به سوسیالیسم می دونستن. احزاب محافظه‌کار مثلا دموکرات مسیحی ها از تداوم سیاست های اقتصادی و پولی بازار آزاد حمایت می کردن. دولت جورج آلساندرای بین سالهای 1958 تا 1964 یه دولتی بود که در همون تقسیم بندی سگانه کشور بین احزاب راست میانه و چپ به راست نزدیکتر بود و توسعه سرمایه‌داری آزاد با ترغیب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی رو اجرا کرد. به نوعی دولتی بود که تجلی منافع زمیندارا، بازرگانا، کارآفرینای کوچک و طبقه متوسط بود. البته خب به عنوان بخشی از اون همکاریش و ضرورت ائتلافش با جریان‌های چپ، اصلاحات ارضی رو هم پذیرفته بود. دولت ادواردو فری سال 1964 به قدرت میرسه. اون زمان زمانیه که مفهوم اصلاح ساختاری کل فضای سیاسی آمریکای لاتین رو گرفته بود. فری میخواست سرمایه‌داری رو حفظ کنه ولی مالکیت صنعتی رو از دست مالکای آمریکایی که در شیلی قدرت داشتن در بیاره. میخواست اصلاحات ارضی رو هم انجام بده و علارغم اینکه یک سری سیاست‌های چپ میانه داشت و از سیاست‌های راستگرایانه آلساندرای دور شده بود، ولی دولت آمریکا به هر حال در مقایسه با یک نامزد سوسیالیست چپگرای شدیدی مثل سالوادور آلنده ترجیح میداد از دولت فری حمایت کنه. در رقابت بین در اصل ادواردو فری و سالوادور آلنده، فری در 1964 برنده انتخابات میشه و یک معضلی رو ایجاد میکنه و اون معضل اینه که در 6 سال ریاست جمهوری فری اون بخش هایی از گروه های فقیر که دسترسی به رانت ها نداشتن کماکان از ائتلاف بیرون میمونن و اینا همون بخش هایی هن که از دولت فری انتظار داشتن خب اصلاحات رادیکال تری انجام بده. انتخابات سال 1970 و پایان دولت ادواردو فری منتهی میشه به برنده شدن سالوادور آلنده. اگه دقت کنید از دولت جورج آلساندرای تا فری و بعد تا آلنده جامعه شیلی داره چپگراتر میشه. یعنی اون نابرابری ها، اون دورموندن فرودستان از رانت داره اونا رو به سمت رادیکال تر شدن و حمایت از نامزدهای چپگرا و مارکسیست هول میده. آلنده مارکسیستی بود که فکر میکرد سرمایه‌داری باعث فقر در جهان شده و درست زمانه‌ای هم به این فکر افتاده بود و به این فکر میکرد که نظریه وابستگی توسط اقتصاددانهای چپگرای آمریکای لاتین، بلخص یک اقتصاددان آرژانتینی به نام راول پربیش صورتبندی شده بود و چپگرایی رو به شیوه‌های مختلف در آمریکای لاتین توسعه میداد. ایده های آلنده متکی بر این بود که دولت بزرگتری ایجاد کنه، دولت مداخله‌گرتری ایجاد کنه، مزایای بیشتری رو برای فقرا ایجاد کنه و به این ترتیب نابرابری رو کاهش بده. خب این نگاه در شیلی اون زمان خیلی هم طرفدار داشت چون نابرابری شدید بود. متوسط تورم در دهه 1960 27% بود و 20% بالایی جامعه، 20% ثروتمند جامعه 56% ثروت کشور رو صاحب بودن. خب حق رأی هم که در سال 1949 به زنان داده شده بود و یه جمعیت‌های گسترده‌تری تو انتخابات‌ها شرکت می‌کردند. این جمعیتی هم که تازه حق رأی پیدا کرده بود می‌خواست دیده بشه و اثرگذار باشه. دولت‌های قبلی و همون زمان دولت شیلی هم توانمندی لازم برای اینکه آموزش، تأمین اجتماعی و خدمات عمومی فراگیر ارائه کنند نداشتند. در نتیجه یک نابرابری و یک نارضایتی گسترده پدید اومده بود که حامی به قدرت رسیدن یک مارکسیست چپگرایی مثل آلنده در جامعه شیلی بود. سالوادور آلنده مارکسیست در چنین فضایی در سال 1970 به ریاست جمهوری انتخاب میشه. این در حالیه که قبلا بارها با ایده های چپگرا در انتخابات ها شکست خورده بود، اما الان رئیس جمهور بود. دنبال تحکیم دموکراسی و پذیرش مشارکت بیشتر هم بود و میخواست از طریق اصلاحات اقتصادی قدرت سیاسی بیشتری به گروه های فرودست بده. به قول پاتریسیو ناویا، نویسنده فصل شیلی، همین که آلنده در صدد اصلاح افراطی توزیع قدرت سیاسی و نهایتاً رانت ها برآمد، اندک سالاری زمیندار با حمایت از یک کودتای نظامی عکس العمل نشون داد. کودتایی که پایان اولین تلاش برای استقرار نظام دسترسی محدود رو در شیلی رقم زد. تا قبل از دوران آلنده رانت‌های اقتصاد شیلی بین معدنکارای نیترات پتاسیم و مس، زمیندارای بزرگ، یه طبقه ای از صنایع جایگزینی واردات، طبقه متوسط و طبقه کارگر سازمان یافته صنعتی و معدنی شهری توزیع می‌شد. جمعیت روستایی که خودش 40% جمعیت رو تشکیل میداد و حاشیه نشینای شهری هیچ منابعی از این رانت رو کاسب نمی شدن. معادن مس تا قبل از 1950 از دخالت دولت در امان بود، اما در جامعه‌ای که فقر زیاد بود و طبقه کارگر و متوسط قدرت می گرفت، خب رشد احزاب چپگرا با ایدئولوژی مداخله دولت و توسعه حق رأی به همه از جمله فرودستان اقتصادی، سیاست رو به سمتی برد که اولا خواستار افزایش عوارض بر شرکت‌های مدنی خارجی بشن. اون موقع نفت هم تازه در مکزیک ملی شده بود و سیاست جایگزینی واردات هم به نفع افزایش تقاضا برای ملی کردن صنایع مس عمل می‌کرد. ادواردو فری، رئیس جمهور قبل از آلنده، بین سالهای 1966 تا 1969 یه شعار شیلیایی کردن تولید مس رو سر داده بود. همه جناح‌های سیاسی هم ازش حمایت کرده بودن. معنای شیلیایی کردنی که فری ازش حرف می‌زد، خرید اجباری سهام معادن مس خصوصی توسط دولت بود. و تا سال 1969 دولت عمده سهام معادن مس رو از داخلی‌ها و خارجی‌ها خرید. و وقتی هم که دولت چپگرای آلنده قدرت رو گرفت، کنگره شیلی متفقاً به ملی کردن صنایع مس رأی داد. حتی احزاب راستگرا هم از اینکه مس ملی بشه حمایت کردن. اینجا دوباره توضیح مختصر درباره چپگرایی راستگرایی هم بدم، شاید برای بعضی از شنونده‌ها عبارات آشنایی نباشه. چپگرایی به یه طیفی از ایده‌های سیاسی اقتصادی گفته میشه که خواهان مداخله بیشتر دولت در اقتصاد، وضع مالیات های سنگین تر و بازتوزیع درآمد بین اقشار فرودست اقتصادی و ارائه کردن حمایت و تامین اجتماعی از طریق هزینه های دولتیه. چپ گرایی میتونه تا نظام های کمونیستی که از اساس مالکیت رو لغو کردن و همه چیز به تملک دولت در اومد، مثل شوروی، مثل کوبا و بقیه کشورهای کمونیستی، گسترش پیدا کنه. در مقابل راست گرایی حمایت از عدم مداخله دولت در اقتصاد و سیاسته، حمایت از حقوق مالکیته و اهمیت دادن به سرمایه بزرگ رو هم عمدتا شامل میشه. راستگراها موافق افزایش هزینه های اجتماعی دولت نیستن، چون بالاخره این هزینه های اجتماعی دولت باید از یه جا در بیاد دیگه، از محل مالیات های سنگین تر و به هر حال بازتوزیعی که به زیان ثروتمندا و به نفع فرودستان انجام میشه. راستگراهای شیلی از ملی شدن صنایع مس حمایت میکردن، اما بقیه ایده های چپگراهای کشور قبول نداشتن. دولت آلنده هم فقط نمیخواست صنایع مس رو ملی کنه، هرچند ملی کرد و شرکت های آمریکایی رو هم از شیلی بیرون کرد. اما دولت آلنده علاوه بر صنایع مس برنامه اصلاحات ارضی هم داشت، سیستم یکپارچه آموزش ملی هم میخواست ایجاد کنه، دخالت بیشتر به نفع فقرا برای بازتوزیع رو هم میخواست انجام بده، دستمزد کارگران هم سریع برد بالا، قیمت کالاهای اساسی رو هم سرکوب میکرد و پایین نگه میداشت. خب این برنامه ها متناقض از کار در میان و مشکلاتشون به زودی آشکار شد. تورم افزایش پیدا کرد، قیمت های سرکوب شده کالاهای اساسی هم باعث شد که تولید کاهش پیدا کنه و بازار سیاه رونق بگیره. اون موقع عصر دو قطبی جهان حول کمونیسم و سوسیالیسم شوروی و سرمایه‌داری متأثر از آمریکا هم بود. ترس از کمونیسم در بخش مهمی از جامعه شیلی رسوخ کرده بود. یادمون باشه اون عصر 11 سال از کمونیستی شدن کوبا گذشته. تو این شرایط حتی برنامه آموزش ملی آلنده رو هم تلاش برای مغزشویی کودکان با ایده های کمونیستی تصور می‌کردن. به قول اوپنهایم حتی این بازرگانا و مغازه‌دارای کوچیک هم که با دولت آلنده وضعشون خوب شده بود، از این کلام و از این صراحت انقلابی دولت آلنده می‌ترسیدن. فضای جامعه شیلی یواش یواش رفت به سمت دو قطبی شدن. همون زمان یکی از اعضای حزب دموکرات مسیحی راستگرای میانه به رهبر حزبش نوشته بود با این روند جز رفتن به سمت جنگ داخلی یا کودتای نظامی ابزار سیاسی دیگری برای حل مسائل وجود ندارد. یعنی سیاست‌های با توجه به ساختار سیاسی شیلی افراطی دولت آلنده این جامعه رو دو قطبی کرده بود و منافع مختلف رو رو در روی هم به شکل افراطی قرار داده بود. گفتم که اون موقع 11 سال از انقلاب مارکسیستی کوبا میگذشت و آمریکا برای ممانعت از نفوذ کمونیسم به ارتشهای آمریکای جنوبی آموزش‌های فنون ضد شورش میداد. دغدغه ارتشهای آمریکای جنوبی از مقابله با دشمن خارجی که کارویژه اصلی ارتشه رسیده بود به ریشه‌کنی دشمن داخلی که از نظر اونا مهمترینشون کمونیستا بودن. سیاست‌های سوسیالیستی کمونیستی آلنده در یه همچین فضایی به تدریج افسران ارتش رو که عمدتاً در طول اون 40 سال دموکراسی از 1932 به بعد طرفدار قانونگرایی بودن و دنبال عدم مداخله در سیاست بودن، رسوند به یه اجماعی بر مبنای مداخله در سیاست، چون فکر میکردن که همونجوری که همون عضو یک حزب راست میانه نوشته بود، کشور داره فرو میپاشه. دولت آلنده توی همچین فضایی بازم اصرار داشت که از طریق هزینه‌های دولتی که از جیب صاحبان صنایع معدنی در می آورد اون اکثریت محذوف جامعه رو که از رانت بهره‌ای نداشتن به یک نان و نوایی برسونه. خب همه این شرایط نهایتاً به یک کودتای ارتش به رهبری آگوستو پینوشه منتهی شد. احزاب راستگرا، زمیندارایی که نگران اصلاحات ارضی و تقسیم زمیناشون بودن و صاحبان شرکت‌های بزرگ که اموالشون مصادره می‌شد. این مصادره هم قابل توجه بود. بعد از اینکه کودتا شد و در دوران پینوشه 259 تا شرکت بزرگی رو که در زمان آلنده مصادره شده بودن به صاحبانشون برگردوندن. توی یه مورد خاص یه مالکی به نام هارولد جنین، رئیس شرکت بین‌المللی تلفن، از ترس اینکه اموالش ملی بشه و دولت آلنده اموالش رو بگیره، از دولت آمریکا درخواست میلیون‌ها دلار کمک کرده بود تا در ضدیت با دولت آلنده هزینه کنه. دولت آلنده بر اثر کودتا در سپتامبر 1973 سقوط کرد. اثر ائتلاف مسلط رو اینجا کاملا میتونید ببینید، یعنی اون ائتلافی که بر رانت ها مسلط بود، حالا میخواست دولت آلنده جایی باز کنه تا فرودستان هم بیان، و چون توافقی بر سر شیوه توزیع رانت در این ائتلاف به دست نیومد، نهایتا خشونت بروز کرد. در اون عصر کودتا در آمریکای لاتین و عمدتا تحت تاثیر همین تعارضات اقتصادی و سیاسی که شیلی باهاش درگیر بود، پدیده شایعی به حساب می اومد. به هر حال تلاش آلنده برای تغییر ائتلاف مسلط آتش خشونت کودتا رو شعله ور کرد و دموکراسی 4 دهه‌ای شیلی فرو پاشید و بازگشتی دوباره به یک نظم دسترسی محدود پایه و بسیار خشونتبار اتفاق افتاد. وقتی درباره دولت کودتای پینوشه حرف میزنیم، از دولتی میگیم که به روایت‌های مختلف خشونت وحشیانه‌ای رو در شیلی حاکم کرد. درباره حکومتی میگیم که احزاب رو به شدت محدود کرد. قتل آدم ربایی در دوران حکومتش عادی بود. اتحادیه‌های کارگری رو به شدت محدود کردند و نقض حقوق بشر اتهام سیاسی بزرگ اون دوران علیه حکومت پینوشه بود. آریل دورفمن، نویسنده مشهور شیلیایی که کتاب‌هایی درباره اون دوران داره، در یک کتابی تحت عنوان شکستن طلسم وحشت که به فارسی هم ترجمه شده و عمدتاً درباره اون دوران شیلی و البته تجربه دستگیری پینوشه در انگلستان هم هست، یه عبارتی داره. فقط برای اینکه روح اون زمانه رو برسونم این جمله رو میخونم، ممکن حالتونم بد کنه. نوشته: شکنجه، مسله کردن قربانیان، برهنه کردن قربانیان و نگه داشتن در هوای سرد، چپاندن موش به مقعد زندانیان، وصل کردن برق به دستگاه تناسلی قربانیان، واداشتن پدران به تجاوز کردن به پسرانشان، کشیدن زندانیان با هلیکوپتر روی خس و خاشاک و غیره، تنها بخشی از جنایاتی بود که پلیس در حق مردم شیلی انجام داده بود. به قول اوپنهایم، شکنجه وسیله تحکیم قدرت پینوشه بود و به نوشته پول زیگموند، از ابتدا معلوم بود که رژیم کودتا هیچ توجهی به حقوق بشر نخواهد کرد. شدت نقض حقوق بشر به حدی بود که دولت آمریکا، که در اسناد مختلف البته محل مناقشه به عنوان یکی از حامیان کودتای پینوشه مطرح شده، سال 1976، 3 سال بعد از کودتا، کمک و خریدهای تسلیحاتی شیلی رو تحریم کرد و این تحریمات تا سال 1990 که پینوشه از قدرت کنار رفت سر جاش باقی بود. به هر حال این دیکتاتوری با این سطح از خشونت 15 سال ادامه داشت. رانت‌های اقتصاد در دوران نظامی ها بین یه تعداد اندکی از زمیندارای بزرگ که از ابتدا هم حامیان کودتا بودن و بخش بازرگانی و خود نظامی ها توزیع می‌شد. معادن مس و نیترات هم در اختیار دولت بود. کارگرا و احزاب سیاسی هم هیچ بهره‌ای از رانت‌های اقتصاد نداشتند. دولت نظامی در یه همچین فضایی یه هدف بلند پروازانه بازطراحی و باز تعریف الگوی اقتصاد شیلی رو هم مد نظر قرار میده. این هدف بلند پروازانه برای بازتعریف اقتصاد شیلی با یکی از مشهورترین عناوین تاریخ اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در قرن 20 گره خورده: بچه های شیکاگو. بچه های شیکاگو یه مجموع اقتصاددان حرفه‌ای بودند شیلیایی که طی برنامه مبادله دانشجو بین دانشگاه کاتولیک شیلی و دانشگاه شیکاگو در سال 1956 برای ادامه تحصیل رفته بودند دانشگاه شیکاگو. دانشگاه شیکاگو در اون عصر کانون تسلط و قدرت ایده های اقتصادی فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن، برندگان جایزه نوبل بعدی بود. اقتصاددانایی که به شدت مخالف مداخله دولت در اقتصاد بودند و از سپردن سازوکارهای اقتصادی به نیروهای بازار حمایت می‌کردند. البته بچه‌های شیکاگو جزء میانه‌روهای جریان راستگرا در شیلی بودند و از اقتدارگرایی نظامی و دولت اقتدارگرا هم حمایت نمی کردن. اما با برنامه بازتعریف اقتصاد در دولت نظامی بر اساس معیارهای بازار آزاد همراهی می کردن. تحت سیاست های بچه های شیکاگو، سیاست جایگزینی واردات که تا قبل از اون اعمال می شد به سیاست های نئولیبرال تغییر کرد. این واژه نئولیبرال که در سالهای اخیر در فضای سیاسی ایران هم زیاد میشنوید و البته من نمیدونم چقدر نسبت با فضای سیاسی و سیاست اقتصادی ایران داره، احتیاج به یه توضیحاتی داره. تحت سیاست نئولیبرال شرکت‌های دولتی به معنای واقعی خصوصی شدن در شیلی. مقررات و ساختارهای نظارتی حذف شدن، نظارت بر قیمت‌ها یا هر نوع نظارت دیگه‌ای. مخارج و هزینه‌های دولت برای مباحث اجتماعی رو هم به شدت کاهش دادن. حتی صندوق‌های بازنشستگی رو خصوصی کردن و حواله‌های یارانه‌ای صادر کردن که با اونا مردم میتونستن آموزش ابتدایی رو از مدارس خصوصی بخرن و نقش آموزشی دولت هم به شدت کاهش پیدا کرد. یک برنامه گسترده خصوصی سازی مسکن و حتی بخش سلامت رو هم انجام دادن. زمینایی رو هم که در دوران آلنده یا قبل تر تقسیم شده بودن گرفتن و به مالکاشون برگردوندن. گفتم قبلا که 259 تا شرکتی که در زمان آلنده مصادره شده بود رو به صاحباشون پس دادن و پسران شیکاگو در فاصله این 4.5 سالی که بر سیاست اقتصادی شیلی سیطره داشتن تونستن با همین سیاست‌ها یه دستاوردهای عمده‌ای در زمینه رشد اقتصادی حاصل کنن. به طور مشخص اقتصاد شیلی بین 1977 تا 1981 یعنی 4 سال با اعدادی بین 6 تا 8 درصد در سال رشد کرد. عمده کسایی که درباره شیلی اون دوران نوشتن اتفاق نظر دارن که سیاست نئولیبرال در کنار رشد اقتصادی که ایجاد کرد یه نابرابری ثروت گسترده و در نتیجه فقیرتر شدن بخش‌های بیرون مونده از ائتلاف مسلط رو پدید آورد و نابودی بخشی از صنایع به دلیل کنار گذاشتن برنامه حمایت از صنایع داخلی و ملی زدایی رو هم به همراهش آورد. از 1977 تا 1980 1338 شرکت شیلیایی ورشکست شدند. اما در این فاصله صنایع بزرگ پر رونق‌تر شدند و موتور رشد اقتصادی شده بودند. آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته بود، براشون سودده‌تر بود و به همون نسبت کار برای صنایع کوچیک مشقت‌بارتر بود. در بخش کشاورزی هم مزرعه‌های بزرگ و مدرن و زمینداری‌های بزرگ با صادرات محصولات کشاورزی رونق گرفته بودند، ولی خب کشاورزای کوچیک بهره زیادی نداشتن. سیاست‌های نئولیبرال و حکومت نظامی قدرت اقتصادی نظامی‌ها رو هم بیشتر کرد. مثلا فقط در یه مورد تا پایان سال 1988 در جریان خصوصی شدن شرکت ملی برق شیلی 21 درصد سهام در اختیار نظامی‌ها قرار گرفت و یک بخش قابل توجهی از جامعه که بالغ بر 40 درصد می‌شد تو همین سالا بین 10 تا 20 درصد ظرفیت درآمدیشون رو از دست دادن و از سال 1973 هم فقیرتر شدن. اون خصوصی سازی که در سلامت، صندوق‌های بازنشستگی و آموزش پرورش هم اتفاق افتاد مزید بر علت شده بود. حالا تازه ارتش اومده بود ایده های میهن پرستانه رو با محوریت نقش ارتش در سرنوشت کشور تو آموزش پرورش هم تبلیغ میکرد. خب طبیعی بود که پیامد شگیری همچین سطحی از نابرابری و فقر بحران اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراض و خشونت باشه. کافی بود یه بحران اقتصادی از راه برسه تا این خشونت و این اعتراض بالفعل بشه. بالاخره هم از راه رسید. بحران اقتصادی سال 1982 که عمدتاً ناشی از سقوط قیمت مس تو بازار جهانی بود و عوامل دیگه‌ای هم داشت، مثل بالا بودن وام خارجی دولت و وام‌های خارجی حتی شرکت‌های خصوصی، بالا بودن نرخ ارز و تأمین مالی کمی که برای بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گرفت، همه‌شون منجر به یه موجی از ورشکستگی و بیکاری شد. اعتراض عمومی شروع شد. اتحادیه‌های کارگری علارغم اینکه غیرقانونی بودن شروع به اعتراض کردند. سطح اعتراض اونقدر بالا رفت که پینوشه 17000 نیروی مسلح رو بسیج کرد که کشور رو آروم کنن و پیامد ناخواسته این وضعیت برای سیاست شیلی این بود که اعتراض اجتماعی زمینه‌ای فراهم کرد که احزاب سیاسی که همون موقع هم اصلا غیرقانونی بودن فعال بشن. پینوشه البته موفق شد با سرکوب و ترسوندن طبقات و بالاخص طبقات متوسط با بالا از ناامنی و بازگشت کمونیستا دوباره اوضاع رو کنترل کنه. ولی احزاب میانه رو در یه همچین فضای قدرت گرفتن و فعال شدن. این احزاب سیاسی که تحت شرایط اعتراض جامعه فعال شده بودن، احساس قدرت کرده بودن، یه تغییر جهت راهبردی هم در راهبردهای عمل سیاسیشون انجام دادن. به هر حال تجربه کودتای 1973 رو داشتن. به قول اوپنهایم، تغییر جهت احزاب سیاسی از تظاهرات و عمل خیابانی به اشکال سازمانی مخالفت از طریق نظام انتخاباتی و رأی گیری، این اون اتفاقی بود که در احزاب شیلی افتاد. در واقع حتی احزاب چپگرای شیلی هم از اون مواضع مارکسیستی سفت و سختی که در دوران آلنده سبب شکاف اجتماعی شده بود کوتاه اومده بودن و به یه نوعی به گرایش‌های سوسیالیسم اروپایی با دموکراسی اجتماعی، سوسیال دموکراسی مثل احزاب شمال اروپا و مثلا اسکاندیناوی نزدیک شده بودن. اعتراضات توده‌های مردمی به احزاب مخالف جرأت داده بود و اونا فکر می‌کردن حالا از طریق سیاست ورزی و بر بستر این اعتراضی که در جامعه شکل گرفته میتونن یه راهی به سمت گشودگی بیشتر باز کنن. حالا اعتراضات به حدی بود که پینوشه یه فردی به نام سرجیو اونفره رو در سمت وزارت کشور گذاشته بود تا بره با مخالفان مذاکره کنه. جالبه که هم مذاکره میکرد و هم خشونت کف خیابون اعمال میشد. این فرایندهای سیاسی حتی بعد از اینکه مذاکرات با اونفره در اون دوران به نتیجه نرسید، نوعی از شجاعت رو و نوعی از برنامه کنش سیاسی رو در احزاب شیلیایی پدید آورد. در آگوست 1985 11 تا حزب میانه رو چپگرای شیلیایی با مشارکت فعالانه کاردینال خوان فرانسیسو فرنسو از کلیسای کاتولیک یه پیمان ملی نوشتن و امضا کردن. این پیمان در اصل تلاش احزاب سیاسی بود برای اینکه یه جایگزین واقع‌گرا برای پینوشه باشن. حالا چرا میگیم واقع‌گرا؟ چون حتی این پیمان قانون اساسی پینوشه رو کامل رد نمی‌کرد. فقط دنبال تغییراتی در اون بود که کشور رو آزادتر، رقابتی‌تر و بیشتر به سمت دموکراسی هدایت کنه. در اصل شاهد این هستیم که ترکیبی از جنبش مردمی، فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی، از اتحادیه‌های کارگری گرفته تا جنبش‌های زنان و ابتکارهای احزاب سیاسی یه فضایی برای کنشگری سیاسی تا حد ممکن غیر خشونت‌آمیز، غیر خیابانی، واقع‌گرا و همزمان دارای ایده و ابتکار برای تغییر مثبت ایجاد کنه. این اتفاقات همراه شد با یک رخداد بسیار تعیین کننده حتی تا به امروز در تاریخ شیلی. پینوشه از سال 1976، یعنی 3 سال بعد از کودتا، یه شورای مشورتی تعیین کرده بود یا تدوین کرده بود که اینا برن یه پیشنویس قانون اساسی جدید بنویسن. این شورا سال 1978، 2 سال بعد از تشکیلش، یه پیشنویس داد. بعد پیشنویسه رو با نظر خود پینوشه تجدید نظر کردن و سال 1980 اون رو به رأی گذاشتن. این قانون اساسی جدید یه جوری بازنویسی شده بود که پینوشه رو تا سال 1990 در قدرت حفظ کنه و امکان تمدید دورش تا 1997 رو هم بده. این پیشنویس رو هم گذاشتن به رأی. خب رأی گیری تحت حکومت پینوشه هم که تکلیفش مشخصه، ادعا شد که 67% به این قانون اساسی رأی مثبت دادن و بنابراین آقای پینوشه از 11 مارس 1981، یعنی 8 سال بعد از کودتا، برای یه دوره 8 ساله دیگه رئیس جمهوری شروع شده. حالا پیشبینی هم شده بود تو همین قانون اساسی که دوباره سال 1988 همه پرسی برگزار کنن و از مردم بپرسن که پینوشه تو قدرت بمونه یا نمونه و اگه مردم رأی مثبت دادن بره تا 1997. یه عالم تمهیدات دیگه هم توی این قانون اساسی سال 1980 که با نظر مستقیم خود پینوشه نوشته شده بود در نظر گرفته بودن که اقتدارگرایی پینوشه و نظامی ها رو پایدار کنه. این قانون اساسی برای یه دوره 8 ساله موقعیت پینوشه رو تا 1989 مستحکم کرد. اما به قول باروس که نویسنده یه کتابی درباره دیکتاتوری و قانون اساسی پینوشه، از آنجا که حتی کفش‌های سفارشی پارا می‌زنند، این قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه هم براش دردسر شد که حالا بعدا بهش میپردازم. ولی فعلا بدونیم که در تمام این دوران بعد از بحران اقتصادی 1982 و وقتی بحران رفع شد، اقتصاد شیلی تحت همون سیاست‌های نئولیبرال با یه رشدی مداوم‌تر و با یه نرخ بیشتر از رشد بقیه اقتصادهای آمریکای جنوبی رشد می‌کرد و این خودش به پیدایش یه طبقه متوسط کمک کرد. ولی خب ترکیب ائتلاف مسلط تغییری نکرد و کماکان گروه‌های حاشیه‌نشین، فقرای روستایی و کارگرای سازمان نیافته و بی بهره از رانت‌های معادن مس نقشی در مواهب دوران پینوشه نداشتند و همین هم فقر رو در کشور تعمیق می‌کرد و در پایان دوران پینوشه فقر در شیلی، فقر مطلق حدود 40% بود. پینوشه طبق قانون اساسی که خودش نوشته بود در سال 1988 باید میرفت به پیشواز همه پرسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری خودش برای 8 سال دیگه. برآوردش این بود که با شرایط اقتصادی مناسبی که وجود داره برنده انتخابات میشه. احزاب مخالف هم با یه تناقض بزرگ مواجه بودن. خب طبیعتاً اون قانون اساسی رو که 1980 تحت حکومت پینوشه نوشته شده بود قبول نداشتن، به بهش نقد جدی داشتن. جامعه هم به شدت به نقض حقوق بشر و اقتدارگرایی نظامی معترض بود و احزاب کمونیست هم از اساس مشارکت در انتخاباتی که پینوشه میخواست سامان بده رو نفی میکردن. اما در نهایت احزاب میانه رو قبول کردن دست به یه بسیج انتخاباتی بزنن و اول مردم رو به ثبت نام در انتخابات و بعدم رأی دادن تشویق کنن. تناقض اصلیشون هم کم نبود، تناقض مهمی بود. تناقض این بود که با مشارکت در انتخابات مشروعیت قانون اساسی رو تایید می‌کردند که همیشه اون رو زیر سوال برده بودن، ولی به هر حال تن دادن و وارد این رقابت انتخاباتی شدن. اون پیمانی رو هم که 1985 بسته بودن که برای دموکراسی تلاش کنن سر جاش بود. نهایتاً 16 تا حزب مخالف دولت از جناهای میانه تا چپهای میانه رو، البته به استثنای کمونیست‌ها که وضعیت افراطی تری داشتن، یه ائتلافی درست کردن به اسم ائتلاف فرماندهی واحد برای نگفتن. چون همه پرسی بود دیگه، یه بله داشت یه نه. بلش این بود که پینوشه 8 سال دیگه بمونه، نشم که یعنی پایان یافتنه. این ائتلافو که تشکیل دادن یه برنامه منتشر کردن که توش بر خواست بازگشت به دموکراسی و البته احترام به مالکیت خصوصی تاکید شده بود. یه بسیج انتخاباتی گسترده‌ای هم صورت دادن. کلیسای کاتولیک هم همراهی کرد و نهایتاً در رأی‌گیری پینوشه بیشتر از 43% آرا رو به دست نیاورد و 55% نگفتن و با تمدید ریاست جمهوری پینوشه مخالفت شد. در اصل احزاب شیلی همون ابزار قانون اساسی رو که خود پینوشه طراحی کرده بود و ساخته بود و به یک وسیله‌ای برای شکست دادن خودش تبدیل کردن. به عبارت حرف باروس، اون کفش سفارشی دوز هم نهایتاً پای پینوشه رو زد. حالا که تمدید ریاست جمهوری پینوشه شکست خورده بود، خب باید انتخابات برگزار میشد بگن که کی رئیس جمهور باشه. انتخابات سال 1989 برگزار شد و نهایتاً پاتریسیو آیلوین به عنوان رئیس جمهور غیر نظامی از حزب دموکرات مسیحی وابسته به چپ میانه انتخاب شد. اوپنهایم در خصوص این دستاورد اینجوری نوشته: همکاری با هم برای تقویت دموکراسی علارغم اختلافات در وفاداری حزبی و ایدئولوژیک بعد از 16 سال حکومت وحشیانه نظامیان. قشر نخبه سیاسی دریافته بود که اگر همانند گذشته به خود اجازه اختلاف و انشعاب بدهد، فرصت ارزشمند احیا و دستیابی مجدد به دموکراسی را از دست خواهد داد. البته نه فقط احزاب سیاسی مخالف، علی‌رغم تناقض‌های ناشی از مشارکت ذیل قانون اساسی پینوشه، با هم همکاری کردند، بلکه همکاری بزرگی بین جامعه مدنی و احزاب سیاسی هم شکل گرفت. همکاری که واقعا حاصل تجربه تاریخی، کنشگری فعال سیاسی و با برنامه بودن احزاب سیاسی بود. شیلی در سالهای پس از گذار به دموکراسی ترکیبی از واقع‌گرایی و درس گرفتن از تجربه تاریخی رو شاهد بوده. ترکیبی از احزاب که همه پرسی و انتخابات رو برنده شدن به کنسرتاسیون مشهورن. ائتلاف کنسرتاسیون علارغم داشتن تمایلات میان روانه چپ، ولی سیاست اقتصادی نئولیبرال پینوشه رو با اصلاحاتی پیش برده. اونا تجربه آلنده رو در مواجهه با فقر و نابرابری بخشی از جامعه شیلی تکرار نکردن. سیاستمدارای کنسرتاسیون با واقعیت سیاسی و ماهیت ائتلاف مسلط شیلی کنار اومدن و برای تغییرش برنامه تدریجی داشتن. پاتریسیو آیلوین دو ایده مهم رو بعد از به قدرت رسیدن مطرح کرد. ایده اول، دموکراسی در حد ممکن، و ایده دوم، عدالت در حد ممکن. در شیلی که علارغم رشد اقتصادی به دلیل توسعه نابرابری از هر 3 نفر 1 نفر زیر خط فقر مطلق بود در پایان دوران پینوشه، آیلوین و کنسرتاسیون سعی کردن سیاست‌های رشد اقتصادی رو با برنامه‌های حمایتی معتدل نه افراطی، کمک به آموزش و بهداشت و ترکیبی از مداخله میان روانه در حمایت از فقرا ترکیب کنند. سراغ مصادره یا ملی کردن نرفتند. سیاست‌های مداخله افراطی در بازارها رو در پیش نگرفتند. ثبات اقتصاد کلان شیلی بر اثر همین سیاست‌ها بین 1990 یعنی سال گذار مجدد به دموکراسی تا سال 2005 یعنی 15 سال بعد باعث شد تورم کلاً در این کشور مهار بشه. به عوض اینکه بیان به سازوکارهای بازارگرا حمله کنن، رفتن سراغ تصحیح نابرابری‌های اجتماعی که بر اثر 17 سال حکومت نظامیان ایجاد شده بود. 4 دولتی که پشت سر هم کنسرتاسیون سر کار آورد، ترکیبی از رشد اقتصادی متوالی 7% همراه با کاهش نابرابری رو دنبال کرد. این ائتلاف تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت آزاد و خصوصی سازی رو ادامه داد. هرچند خصوصی سازی تقریبا تا پایان دولت نظامی ها کامل شده بود، ولی دولت های کنسرتاسیون سراغ برگردوندن شرکت های خصوصی شده نرفتن، فقط سعی کردند منابع بیشتری رو به سمت حمایت از فقرا و کاهش نابرابری اجتماعی هدایت کنند و این کار رو هم به شکل عاقلانه‌ای و در یک سیاست مبتنی بر مذاکره انجام دادن. واقع‌گرایی دولت‌های کنسرتاسیون رو میشه در مواجهه‌شون با موضوعات حقوق بشری و اقدامات قضایی علیه پینوشه و همدستاش هم دید. کنسرتاسیون میدونست که هنوز نظامیان در شیلی قدرتی دارن که دموکراسی رو به خطر بندازن. اقدام تند علیه نظامیان و شخص پینوشه اونا رو به برانداختن دموکراسی تحریک میکرد. تز دموکراسی در حد ممکن و عدالت در حد ممکنی که آیلوین مطرح کرد بازتاب همین واقع بینی بود. دولت پاتریسیو آیلوین اگرچه سریع بعد از انتخابات رفت سراغ مسائل حقوق بشری و رسیدگی به جنایات دوران پینوشه و چون این خواسته عمومی هم بود، اما همزمان که از ارتش خواست بانیان جنایات رو شناسایی کنن، تحقیقات قضایی رو هم که شروع کرد، اما به نوشته اوپنهایم از خانواده های قربانیان و رنج دیدگان خواست که به نام ملت شیلی مرتکبین این جنایت را ببخشند. بعدش هم خواستار بررسی تمام پرونده ها شد و دستور داد تحقیقات قضایی کامل صورت بگیره و بعد از اینکه مشخص شد همه ابعاد جنایات چگونه بوده، مرتکبین جنایات مشمول عفو بشن. این رویه مشهور شد به دکترین آیلوین. جالبه که در این مسیر آیلوین برای جلوگیری از تحریک نظامی ها و تسهیل مداخله دوبارهشون در سیاست سعی کرد به قانون سال 1978 یعنی قانونی که 5 سال بعد از کودتا در دولت پینوشه تصویب شده بود هم احترام بذاره. طبق اون قانون به مرتکبین جنایات بعد از کودتای سال 1973 عفو عمومی داده شده بود. به موازات اینا یه دفتر ملی جبران خسارات هم تأسیس شد تا به بازماندگان قربانیان در یه فرایند آشتی جویانه نوعی از دیه پرداخت بشه. حتی در خصوص یه چهره سرشناس که توسط همکاران پینوشه به شکل فجیع کشته شده بود، نهایتاً به یک تصفیه حساب مالی رسیدن و نوعی از پرداخت دیه به بازماندگان صورت گرفت. این فرایندها در حالی طی شد که تحقیقات کمیسیون قضایی مرتبط با قتل‌ها نشون داد 50% قتل‌ها رو پلیس ملی شیلی انجام داده بود. و یادمون باشه که در همه سالهای طی شدن این فرایندها تحت دکترین آیلوین، پینوشه در مقام فرمانده ارتش و عضو دائمی سنای شیلی سر قدرت باقی مونده بود. فرایند گذار دموکراتیک در حضور منفورترین چهره تاریخ شیلی طی شد. تا وقتی پینوشه فرمانده ارتش بود، تهدید اقدام نظامی ارتش هم سر جاش بود. از سال 1998 و 8 سال بعد از کنار رفتن پینوشه از ریاست جمهوری، گروه جوانتری در ارتش به قدرت رسیدند و بر اثر فرایند طی شده در دولت‌های کنسرتاسیون، مشروعیت کنترل غیر نظامیان بر نظامیان پذیرفته شد. سال 1998 فرمانده نیروی دریایی در مصاحبه رسمی اطاعت کامل خودش از دولت غیر نظامی رو اعلام کرد. نهایتاً 6 سال بعدش در سال 2004 فرمانده ارتش شیلی به خاطر مشارکت ارتش در نقض گسترده حقوق بشر در دوران دیکتاتوری پینوشه رسماً از مردم عذرخواهی کرد و به نوعی دوران جدایی نیروهای مسلح از سیاست‌های دوران پینوشه تثبیت شد. پاتریسیو ناویا معتقد شیلی در دهه 2010 هنوز هم یه مشکلات حقوق بشری داره، اما نه در سطحی بیشتر از اون چه سایر دموکراسی‌ها دارن، و همین که درباره مسائل حقوق بشری در جامعه شیلی چالش و بحث میشه، یعنی فرایند دموکراتیک موفق بوده و نظم دسترسی باز سالمه. پل زیگموند درباره تجربه تاریخی شیلی می‌نویسه: رهبران سیاسی غیر نظامی شیلی از تجربیات تلخ تاریخی کشورشون آموختن که ضروری جزمیات ایدولوژی راست چپ و حتی میانه رو که مشخصه تصویر سیاسی شیلی در دهه‌های 1960 و 1970 بود رو بذارن کنار و اون شکاف‌هایی رو که باعث حضور نظامیان در سیاست شدن رو به نحوی ازش اجتناب کنن. این سیاستمدارا یاد گرفته بودند که رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست و لازم آموزش پرورش رو در همه سطوح رشد بدن و یه سطح زندگی قابل قبولی برای عموم از طریق برنامه‌های بهداشتی، مسکن و تامین اجتماعی فراهم کنن تا بشه خشونت رو مهار کرد و دموکراسی بتونه پایدار باشه. ائتلاف کنسرتاسیون در شیلی ثابت کرد که دموکراسی الزاماً به قطبی شدن جامعه منجر نمیشه. جالبه که رهبران کنسرتاسیون همه اصلاحاتی رو که در شیلی به نفع گروه‌های فرودست لازم بوده انجام دادن، اما همش رو از طریق مذاکره با محافظه‌کارای پیش بردن که به دلیل میراث باقی مونده از دوران پینوشه هنوز قدرت داشتن. یعنی در شرایطی از میزان فقر و نابرابری کم کردن که همزمان تنش اجتماعی هم درست نکردن. ناویا به یه نکته مهمی درباره استراتژی کنسرتاسیون اشاره کرده: 4 دولت متوالی کنسرتاسیون با سیاست‌هاشون هم فقر و نابرابری رو کاهش دادن، هم نظامی‌ها رو تحریک نکردن و هم با میانه رویشون مانع از تحریک و ائتلاف گروه‌های راستگرای صاحب ثروت با نظامی‌ها شدن. در فضای اعتمادی که ساختن و مشروعیتی که به تدریج برای نظام دموکراتیک پدید آوردن و با حمایت اجتماعی که بر اثر سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری برای خودشون خلق کردن، تدریجاً به نقطه‌ای رسیدن که 15 سال بعد از گذار به دموکراسی، قانون اساسی سال 1980 پینوشه رو در سال 2005 به نحوی اصلاح کردن که دیگه اون بندهای تضمین کننده اقتدارگرایی در قانون اساسی باقی نموند. در اصل گذار واقعی شیلی به دموکراسی و نظم دسترسی باز بدون محدودیت‌های اقتدارگرایی به ارث رسیده از دوران پینوشه 15 سال بعد از کنار رفتن دیکتاتور از ریاست جمهوری و در حالی که هنوز خود دیکتاتور زنده بود و در حالی که عمل آشتی ملی انجام شده بود و در حالی که هیچ کدوم از همدستان پینوشه و خودش به صورت جدی محاکمه یا مجازات نشده بودن محقق شد. شیلی از اون عصر تا به امروز یه نظام حزبی سرزنده با یه اقتصاد رو به رشد و مشهور به پلنگ یا یوز پلنگ آمریکای لاتین داره. توسعه اقتصادی و تثبیت دموکراسی با هم اتفاق افتاده. بخشی از توسعه اقتصادی تحت سیطره یک دیکتاتوری واقعا وحشیانه رخ داد، ولی کنسرتاسیون اون رشد رو با سیاست‌های برابری خواهانه و کاهش فقر و نابرابری ترکیب کرد و کشور رو بدون وارد کردن به چرخه‌های انتقام و خشونت به سمت دموکراسی برد. تلفیق موفقیت‌آمیز قواعد اقتصاد بازار آزاد با برنامه‌های کاهش فقر و حمایت اجتماعی و دکترین دموکراسی و عدالت در حد ممکن نقش بسیار مهمی در پیدایش این وضعیت داشته. نتیجه گیری پاتریسیو ناویا درباره فرایند طی شده در شیلی یکی از تناقض‌های جالب حرکت تاریخی این کشور رو نشون میده. به نوشته ناویا، هر چه باشد دموکراسی بر شالوده‌های مقرر شده در قانون اساسی سال 1980 مصوب در دوران حکومت نظامیان بنا شده است. این قانون اساسی اگرچه چندین بار اصلاح و بیشتر تمهیدات بنبست آفرین و حیات خلوت‌های اقتدارگرایی آن زدوده شد، ولی به ما یادآوری می‌کند که پینوشه پدر شیلی امروز به حساب می‌آید. البته کنسرتاسیون ناپدری شایسته‌ای بود که به التیام جراحت‌های اجتماعی و سیاسی عمیق یاری رساند. تناقض بزرگ اینه که دموکراسی گذار کرده به نظم دسترسی باز امروزین شیلی دقیقاً از راهروهای اقتدارگرایی گذر کرده. امروز به مدد مسیر طی شده در تاریخ شیلی و به لطف سیاست ورزی خردورزانه کنسرتاسیون، ترکیب ائتلاف مسلط شیلی از گروه‌های محدود دوران دیکتاتوری به اکثریت مردم شیلی که از مواهب رشد اقتصادی و توسعه بهره می‌برند، تغییر و تحول پیدا کرده. بر اثر فرایند رشد توأم با حضور همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی و بهره بردن از رانت‌های اقتصاد، خطر خشونت کنترل شده. ناویا معتقد هیچ نگرانی از بازگشت اقتدارگرایی در شیلی وجود نداره و خطر کودتا یا بروز خشونت مهار شده. در ضمن خشونتی شبیه به اون چه در مکزیک شهروندان رو تهدید می‌کنه در شیلی مشاهده نمی‌شه. تراژدی کودتا، دیکتاتوری و یکی از وحشیانه ترین دورانهای نقض حقوق بشر ظرف حدود 40 سال به یه دموکراسی باثبات و رشد اقتصادی پایدار گذر کرد. کشورها مسیرهای تاریخی متفاوتی طی می‌کنند. در جایی مثل فیلیپین، اپیزود 108 گفتیم، بر اثر سیاست‌های دوران فردیناند مارکوس، نظامی‌ها به سیاست وارد می‌شن و بیرون نمی‌رن، و در جای دیگری مثل شیلی، بعد از خشونت‌بارترین دوران مدرن کشور، عرصه سیاست رو نظامی‌ها ترک می‌کنن. شیوه سیاست ورزی نخبگان سیاسی دموکراسی خواه نقش اساسی در این گذارها ایفا میکنه. برای خود من شخصا شیوه کنش ورزی مخالفان شیلیایی و احزاب مخالف پینوشه بسیار جالب و هیجان انگیزه. کشورها میتونن رشد اقتصادی در سایه خشونت داشته باشن، همون گونه که مکزیک و شیلی دوران پینوشه این رو نشون میدن، و این رشد اقتصادی میتونه در مورد مکزیک به ثروتمند شدن گروه‌ها و خانواده‌های خاص منجر بشه بدون اینکه شرایط گذار به نظم دسترسی باز مهیا بشه، و در شرایط دیگه‌ای میتونه گذار به نظم دسترسی باز رو تسهیل کنه مثل شیلی. عوامل واحد در کشورهای مختلف نقش‌های متفاوت بازی می‌کنن. برای مثال رانت ماده خام صادراتی نفت در مناسبات اقتصادی مکزیک و در ترکیب با ساختار ائتلاف مسلط این کشور باعث تشدید نظم دسترسی محدود شده، و رانت صادرات مس در شیلی به طرز عجیبی به مهار خشونت کمک کرده. میپرسید چگونه؟ معادن مس شیلی حتی در دوران پسران شیکاگو و تاکید بر خصوصی سازی دولتی باقی موندن، چون 10% از فروش مس مستقیما به بودجه ارتش واریز میشد، و این وضعیت حداقل تا سال 2006 و زمان نگارش کتاب اوپنهایم ثابت باقی مونده بود. همین رانت 10% بخشی از هزینه بود که برای راضی نگه داشتن ارتش برای عدم مداخله در سیاست کاربرد داشت. به عبارتی دریافت یه رانت شفاف 10% از فروش مس هزینه‌ای بود که به نوعی برای تهدید نشدن دموکراسی نوپای شیلی از طرف نظامی‌ها پرداخته می‌شد. مقایسه تجربه مکزیک و شیلی و توجه به تفاوتشون، یعنی توجه به فراگیر شدن نسبی ائتلاف مسلط در شیلی و بهره‌مند شدن فرودستان از مواهب توسعه اقتصادی، در مقایسه با فراگیر نشدن ائتلاف مسلط در مکزیک و ارائه نشدن کالاهای عمومی مثل امنیت و حمایت اجتماعی برای همگان، سازوکارهای مهار یا بروز خشونت رو نشون میده. در ضمن تجربه شیلی اهمیت کنشگری سیاسی فعال و با برنامه و توأم با واقع بینی سیاسی نخبگان رو واقعا به رخ میکشه و البته همه این تجربیات و مقایسه ها میزان پیچیدگی دستیافتن به نظم دسترسی باز رو یادآور میشه. تجربه شیلی حاوی آموزه‌های بسیار مهمیه و متاسفانه به دلایل مختلف در ایران بهش پرداخته نشده و تجربه گذار از حال بد مردمانی تحت فشار دیکتاتوری به غایت خشن و غیر اخلاقی و غیر انسانی پینوشه تا روزهای امیدوار کننده ملتی در حال گذار موفقیت آمیز به دنیای توسعه یافته به اندازه کافی در ایران ما مطالعه نشده. خب اپیزود خیلی طولانی شد ولی اگه جا داشت بیشتر به تجربه شیلی هم میپرداختم. گفتم که امیدوارم زمانی اپیزود یا اپیزودهای مستقلی هم درباره تجربه شیلی بسازم، ولی خب تا همینجا فعلا قناعت کنیم. یه خبر خوب برای اونها که به مباحث دموکراسی و دموکراتیک شدن علاقه‌مند هستن اینه که اپیزود 8 پادکست جور دیگر جامعه شناسی برای همه میپردازه به تحلیل جامعه شناختی دموکراسی، مبحثی که کاملا مکمل مباحث پادکست دغدغه ایران و انشالله روز 10 اردیبهشت منتشر میشه. خوشحال میشیم اگر که به اون اپیزود هم گوش بدیم. انشالله روز 17 اردیبهشت هم آخرین قسمت از شرح کتاب در سایه خشونت رو با فصل مربوط به کره جنوبی ارائه میکنیم و به پایان میبریم. خیلی ممنون که این اپیزودهای فکر میکنم ناهموار رو با ما همراه بودید و هستید. مبحث شیلی رو خیلی دوست داشتم و امیدوارم شما هم اون رو شایسته معرفی کردن به دیگران بدونید و کمک کنید تا بیشتر شنیده بشه. تصور میکنم اپیزود مربوط به کره جنوبی هم همین جذابیت رو داشته باشه. ممنون که با شنیدن و حمایتاتون اجازه میدید امیدوارانه ادامه بدیم. از شرکت ایمن آب هم تشکر میکنیم که برای 4 اپیزود تا اینجا ما رو حمایت کردن. فعلا تا اپیزود 110 و قسمت آخر کتاب در سایه خشونت، خدا حافظ و یار و نگهدارتون باشه.